ta la ya na lo ne elo le ho iya عرض کردیم که در صورتی که شک در مفهوم ابتلا حاصل بشود و همچنین در شبهات مصداقیه ابتلا، آیا مرجع اطلاق دلیل حرمت است یا اینکه مرجع اصل براءت است؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل شدن به اینکه مرجع اطلاق دلیل است. در مقابل صاحب کفایه قائل شدن به اینکه خیر، ما به اصل براءت رجوع میکنیم. عرض کردیم که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه نیز قائل است به رجوع به براءت، ولی فقط به براءت عقلیه، نه به براءت شرعیه، که اینها توضیح داده شد. و اما بعضی از متأخرین قائل به جواز رجوع به اطلاقند، که بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه است. ایشان به بیان دیگری رجوع به اطلاق را غیر از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل شدند. ببینیم که فرمایش ایشان چیست و آیا قابل قبول هست یا خیر. ایشان خلاصه اونچه که بنابر اونچه که در تقریرات بحث ایشان آمده است این است که ایشان می‌فرمایند ما پس از آنی که علم به خطاب به حرمت داریم، فرض بحث ما هم همینه که معلوم است برای ما حرمت، اما اجمالا و از طرفی شک در این داریم که آیا دخول در محل ابتلا اهم از اینکه شبه مفهومیه باشد یا شک در اعتبار دخول در اصل اینکه اصلا محل ابتلا دخالت دارد در صحت تکلیف یا نه، می‌فرمایند باید به اطلاق در مقام اثبات رجوع کنیم و این اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت است به صورت این. واضح است که دلیلی که دلالت دارد بر حرمت، مثلا لا تشرب الخمر، این از نظر این که معلوم بالاجمال باشد یا به تفصیل باشد که فرقی ندارد. از نظر این که این مکلف مبتلا به شرب خمر بشود یا نشود هم فرقی نمی کند. پس در مقام اثبات، یعنی ما باشیم و این دلیل، می بینیم که اطلاق او شامل جایی که ما ابتلا داشته باشیم یا ابتلا نداشته باشیم هر دو را می شود. از این کشف میکنیم که در مقام جعل لا تشرب ایزن اطلاق وجود داشته است، یعنی شارعی که جعل فرموده است لا تشرب الخمر را در نظر نگرفته است لا تشرب الخمری را که مبتلا به اون هستی، نه، لا تشرب الخمر چه مبتلا باشی چه نباشی. پس بنابراین اگر به اطلاق دلیل مراجعه کردیم، خروج از ابتلا و خروج از محل ابتلا به علاکلا قسمی مانع از تمسک به اطلاق نیست و اطلاق دلیل اگر مرجع شد، ما باید نسبت به اون فرد غیر مبتلا به چکار کنیم؟ آقا اجتناب داشته باشیم که طرف آخر معلوم بالاجمال ماست. بعد می‌فرمایند این مسئله کشف اطلاق در مقام ثبوت به طریق این از ناحیه اطلاق در مقام اثبات نظائر زیادی دارد، از جمله ما از اطلاق دلیل اعتبار خبر این استفاده رو کردیم که دلیلی که میگوید خبر معتبر است اطلاق دارد از اینکه این خبر شما را به واقع برساند یا نرساند. مبتلا به فوت مصلحت بشوید در تبعیت از خبر یا مبتلا به فوت مصلحت نشوید. این تبعیت از خبر موجب الغاء در مفسده بشود یا نشود. بعد از این اطلاق دلیل که صدق العادل مثلا هست، ما پی میبریم که در مقام جعل حجیت برای خبر از ناحیه شارع ایزن هیچ قیدی لحاظ نشده است، هیچ به اصطلاح امری به عنوان قید نیامده است که بگید که مثلا صدق العادل در جایی که به واقع برساند، اما اگر نرسان مثلا صدق العادل نباشه در حقش. اونجایی که تفریط مصلحت نشود، اونجایی که الغای در مفسده نشود، اینا این قیود در مقام جعل هم نبوده است. چرا؟ چون در مقام اثبات در مورد دلیل چنین قیدی استفاده نمی شود. پس بحث انتقال از مقام اثبات به مقام ثبوت و استفاده کردن اطلاق مقام ثبوتی را از ناحیه اطلاق در مقام اثبات اختصاص به محل بحث ما که مسئله تقید حکم شارع به ابتلاء مکلف به مورد و عدم باشد، چنین چیزی را ما نمیتونیم استفاده کنیم. این اختصاص ندارد. خلاصه پس بنابراین مقید نیست حکم لا تشرب الخمر به این که اگر مبتلا به شد شخص نهی لا تشرب متوجه او بشود، ولی اگر مبتلا به نبود این نهی متوجه او نشود. نه، چنین چیزی وجود ندارد. این خلاصه بیانی است که البته مفصل بحث کردن، ولی حاصل فرمایش ایشان این است. ولیکن بر این فرمایش اشکال شده است به این که اصالت الاطلاق گرچه علا اختلاف المبنا حاکم است یا وارد است بر اصول عملیه، اختلاف است که آیا اطلاق به نحو حکومت مقدم می شود، اطلاق دلیل لفظی بر اصل عملی، یا تقدم او از باب ورود هست که موضوع را برمی دارد. اختلاف مبناست. علی حاله چه به نحو حکومت اطلاق مقدم باشد بر اصل عملی، چه به نحو ورود، مورد بحث ما از مواردی که بخواد اطلاق دلیل مقدم باشد بر اصل براءتی که صاحب کفایه ادعا کرده است، از این موارد نیست. چرا؟ زیرا تارتن غیبی که مشکوک است تقید حکم به او از قیودی است که مصحح خطاب است، که اگر این غیب نباشد اصلا خطاب معقول نیست. مثل این که غیب قدرت باید مکلفون به امری باشد مقدور مکلف، پس هر خطابی که از ناحیه شارع جعل می شود کی متوجه مکلف است؟ اون موقعی که مکلفون به مقدور مکلف باشد اغلب. پس اشتراط تکالیف به قدرت عقلیه این غیدیست که بدون این غید اصلا خطاب معقول نیست و توجیه خطاب و حکم شرعی جانب مکلف معقول نیست. یک امریست که درش ما حرفی نداریم. و اخری این است که خیر، غیدی که در مورد بحث هست، یعنی در غیدی که مورد تصور هست که میخواییم به اطلاق اون غید را نفی کنیم، از قیود اعتباریه شرعیه است، نه اینکه قیدی باشد که عقل تقیید کند حکم را به آن. شارع این قید را اعتبار کرده است. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا استطاعت شرعیه، این را شارع اعتبار کرده در وجوب حج. بدون استطاعت هم توجه خطاب اگر حج مقدور عقلی باشد برای مکلف اشکالی ندارد. یعنی اگر شارع خطاب کند برایش به شخصی که استطاعت مالی مثلا نداره ولی میتواند به طرق دیگری خودش رو برساند و اعمال رو انجام بدهد، توجه خطاب ولی مقدور هست عقلن برای او، با اینکه مستطیع نیست شرعن. این شخصی که مقدور از حج برای او عقلن ولی غیر مستطیع از شرعن، توجه خطاب به این شخص اشکال دارد یا بلا اشکال است؟ واضح است بلا اشکال است عقلن. خطاب به این شخصی که قدرت بر این فعل دارد ولی استطاعت شرعن ندارد، قید شرعی را ندارد، توجه خطاب به این انسان اشکالی ندارد. حالا ما اگر قیدی بود که از قیود اعتباریه شرعیه است، شک کردیم که آیا خطاب مقید به این قید هست یا خطاب شارع مقید به این قید نیست، اینجا اشکالی ندارد که ما سراغ اطلاق دلیل اون حکم برویم و بگیم این خطاب مطلق آمده است. پس چه این قیدی که مشکوک است اعتبار او باشد چه نباشد، فرقی در این که این حکم متوجه مکلف است ندارد. در مورد بحث باید، حالا این مقدمه که دانسته شد، در مورد بحث باید ببینیم این اطلاق خطابی که ایشان و برخی دیگر گفتن ما بهش تمسک میکنیم و میگیم ابتلاء، مورد ابتلا بودن در مواردی شک داشته باشیم، چه شبهه مفهومیه باشد چه شبهه مصداقیه باشد، رجوع به اطلاق دلیل میکنیم، از قسم اول است یا از قسم دوم؟ اگر از قسم دوم باشد فرمایش ایشان قابل قبوله، ولی اگر از قسم اول باشد وجهی ندارد کلام ایشان را ما بپذیریم. تمسک به اطلاق خطاب در مورد بحث ما از قبیل قسم اول است. چرا؟ برای خاطر اینکه قدرت عقلیه که یعنی امکان تحقق شیء که دو طرف ایجاد و ترک هر دو برای مکلف امکان داشته باشد، مانند قدرت عادیه است. قدرت عادیه هم امریست که باز عقل حکم می کند. اعتبار قدرت شرعیه و اعتبار قدرت عادیه هر دو محکومن به حکم عقل. عقل می گوید مکلفون به، همون گونه که باید عقلن مقدور باشد، حسب عادت هم باید مقدور باشد برای مکلف. ابتلا از قسم دوم هست، یعنی مقدور قدرت عادیه. مبتلا به بودن ممکنه چیزی مورد ابتلا نباشه. فرض کنین علم اجمالی دارد به نجاست، فرض کنین لباس خودش یا لباس شخصی در پاکستان مثلا، این لباسی که یک طرف معلوم به اجمالش در اونجا هست، او که از نظر عقلی که اشکال ندارد، میشه مقدوره، برای خاطر اینکه چه استحاله عقلیه‌ای دارد که اون طرف تکلیف مورد تکلیف قرار بگیرد، ولی از نظر عادت و روال عادی مقدور نیست. چرا؟ چون این آقا سرکاری ندارد با اونجا، در تمام عمرش هم اون طرف نمی‌رود. پس بنابراین این غیر مقدور میشود عادتاً. وقتی غیر مقدور شد صحت تکلیف مقید است به این شرط، یعنی تا قدرت عادیه نباشد اصلا تکلیف صحیح نیست متوجه این شخص بشود. ما در موردی که شک در وجود قدرت عادیه و عدم وجود قدرت عادیه داشته باشیم، چه به اعتبار شک در مفهوم چه به اعتبار شبهه مصداقیه، در هر دو صورت می توانیم به اطلاق دلیل رجوع کنیم؟ واضح است که نمیشود به اطلاق دلیل رجوع کرد. چرا؟ چون دلیل بدون این شیء و بدون این قید اصلا صحت ندارد جعل او. و تشریع خطاب شرعی به نحو اطلاق نسبت به این قید عقلی ثبوتاً موجود نیست و امکان ندارد تا نوبت به اطلاق در مقام اثبات برسد و شما بفرمایید که ما از اطلاق در مقام اثبات منتقل می شویم به اطلاق در مقام ثبوت کشفش برای ما از طریق این هست. نه، این حرف گفتنی نیست. پس بنابراین لحاظا چون محل بحث ما از قیود قسم اولی است که در مقدمه عرض شد و در قسم اول صحت خطاب متوقف است بر وجود چنین قیدی، اینجا نمیتوانیم بگیم اطلاق وجود دارد و از اطلاق در مقام اثبات نمیتوانیم منتقل بشویم به اطلاق در مقام ثبوت، چه اینکه قبل از آنی که این قید وجود پیدا کند حکمی نداریم. حکم جعل او متوقف است بر وجود چنین قیدی، یعنی حکم فعلی منظور. پس بنابراین بدون این قید حکم به فعلیت هرگز نمیرسد و حکم فعلی معلوم ما نداریم که بگیم به اطلاق او تمسک بکنیم و در نتیجه اشتراط و اعتبار ابتلا را ساقط کنیم از ناحیه اطلاق دلیل. خب اگر اطلاقی نبود دیگه چیزی در مقابل اصل براءت نیست به عنوان دلیل حاکم یا وارد بر اصل عملی. پس مرجع نتیجتاً در ظرف شک این چنین موارد باید به اصل براءت، یعنی شک که در مکلفون به ما مبدل می شود به شک در اصل تکلیف. یعنی در چنین ظرفی ما شک داریم که اصلاً اساساً تکلیف فعلی این آقای مکلف ما دارد یا ندارد. در شک در اصل تکلیف مجرا براءت است. این حاصله بیانی است که در رد این فرمایش گفته می شود، ولی اختصاص ندارد رد این مبنا، چون رو عرض کردم متمسکین به اطلاق به طرق مختلف تمسک کردن، ولی ایرادات بر تمسک به اطلاق یکی دوتا نیست. یکیش همینی بود که عرض کردم که قیود بر دو قسمن. اگر قیدی باشد که از قسم اول در تقسیمی که عرض شد باشد و صحت تکلیف فعلی متوقف بر او باشد، در چنین مواردی نمیتوانیم ما به اطلاق تمسک بکنیم، بلکه شک در اعتبار این قید مساوی است با شک در اصل تکلیف، و شک در اصل تکلیف مجرای براءت است، دیگه اطلاقی نمیماند چون حکم فعلی نداریم. وجوه دیگری در رد تمسک به اطلاق ذکر شده غیر از این وجهی که عرض کردیم. یکی از اونها این است که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل صفحه 147 و همچنین 328 در حاشیه بر رسائل مطلبی دارند و اون این است که می‌فرمایند گاهی به تعبیر حالا بنده یک تصرفی در فرمایشیان می کنند تا روشن‌تر بشود. قیود بر دو قسم است. تارتن قیودی هستند که اینها در عرض اون حکم موجودند. می تونیم نسبت به اون قید اعتبار او را دخالت دخیل بدانیم و او را لحاظ کنیم به عنوان قید در مقام جعل حکم و می توانیم او را لحاظ نکنیم. برخی از قیود هست که بعد از حکم میاد، به عبارت دیگر متولد از حکم میشود. در مرتبه تعبیر مرحوم صاحب کفایه متأخر است رتبتاً از رتبه حکم. چیزی که در مرتبه متأخره از حکم قرار دارد وجودن، چگونه میشود ما در مقام جعل حکم او را لحاظ کنیم؟ چون اطلاق به معنای به اصطلاح رفض القیود است. خب باید این و رفض الغید تابع وضع الغید هست. اگر امکان وضع باشد رفع معنا دارد، ولی اگر امکان وضع نباشد رفع و رفض معنا ندارد. ایشان می فرمایند اطلاع مکلف به اون مورد مکلفون به از قیود تنجز حکم است، که واضح است مرتبه تنجز حسب مراتبی که صاحب کفایه قائلند متأخر است از مرتبه خطاب و جعل حکم، و به تعبیر ایشان از انقساماتی است که مترتب بر خطاب است و متأخر از خطاب است، و با وجود تأخر رتبی این غیب امکان ندارد لحاظ اطلاق خطاب نسبت به او، چه اینکه امکان ندارد تقیید خطاب را به او، چون اطلاق و تقیید اینا نسبتشون چیزا بینشون تضاعف است. یعنی جای بحث اطلاق میاد که امکان تقیید باشد، جایی که امکان تقیید نیست اطلاق دیگه معنا ندارد، چون اطلاق رو به معنای این قرار دادن که یعنی رفع ذل غیب. اطلاق و تقیید در مرتبه انشاء باید نسبت به شیء باشد، تا ما بعد بگیم که آقا این حکم مقید به او هست یا نیست. استطاعت واضح است در مقام جعل حکم وجوب حج، امری است که می شود تصور بشود، چون متفرع بر وجوب حج نیست استطاعت. استطاعت شرعیه متوقف نیست برای اینکه حج واجب که شد حالا این عنوان پیدا بشه، نه، در زمان جعل این معنای استطاعت یک مفهومی است که معقول است وجود او، چیزی است که وابسته به حکم نیست و متولد از حکم نیست. شارع میتواند حکم خودش را مقید به استطاعت کند، کما اینکه میتواند مطلق بداند از غیر استطاعت، استطاعت شرعی یا عقلی. ولی چیزی که از ناحیه خود و حکم پیدا میشود او رو نمیتونیم در مقام خطاب و جعل خود و حکم اخذ بکنیم و در مرتبه انشاء بیاوریم. پس از نظر ترتیبی که صاحب کفای قائل است میفرماید شیئی که در رتبه تنجز که مرتبه رابعه از مراتب حکم است، این را بیاریم در مقام انشاء که مرتبه دوم از مراتب حکم است، این کار صحیحی نیست. و ابتلاء در مرتبه چهارم هست، نمیشود در مقام انشاء ما نسبت به ابتلا بگیم آقا حکم مطلق است. چرا؟ چون تقییدش امکان ندارد. اطلاق جایی است که تقیید ممکن باشد، رفع ذل غیب، پس باید تقیید ممکن باشد، ولی کن او را چی رفع کنیم و بگیم تقید به او پیدا نکند. اینم اشکال دومی است که بر این به اصطلاح بیان. البته اینجا دیگه غید را این بیان صاحب کفای تفاوتش با اشکالی که عرض کردیم اینه که در بیان ایشان دیگه فرق نمی کند از قیودی باشد که صحت تکلیف متوقفی بر او باشد یا از چنین قیودی نباشد. به طور مطلق هر غیدی که در مربوط به مقام تنجز است اخذ او در مرحله انشا معقول نیست. چرا؟ چون وجود چنین غیدی در مرتبه متأخره است اون چیزیست که میخواد مقید به این بشود که خطاب هست. اشکال دیگری باز از صاحب کفایه است در فواید، و اون این است که اونجا تعبیر تنجز دارن، در اینجا بیانشون اینه که میفرماین ابتلا مربوط است به مقام فعلیت و حکم. بازم مرتبه فعلیت متأخر است از مرتبه انشاء، فقط تفاوت این دو وجه اینه که اونجا مرتبه رابعه قرار دادن غید ابتلاء را، ولی در اینجا در مرتبه ثالثه قرار میدن که مقام فعلیت و حکم باشد. انشاء چیزی که شرط مرتبه ثالثه است که عبارت است از فعلیت متکفل بیان اونی نیست. این دو تا اشکال بود که از صاحب کفایه بر تمسک به اطلاق. اشکال دیگری است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند، اشکال ایشان را ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله و سلم